قبل از اینکه بخوام بحث رو شروع بکنم، تقاضا دارم که دوستان نکات ابهامشون رو از جلسه بگن، من پای تخته می نویسم. من یه سناریوی توی ذهنم هست که بحث از یه جای شروع کنم به یه جای برسونم، و خب اون سناریو ممکنه که هم طول بکشه هم بخشایش رو شما توجه باشید یا از قبل بدونید. هر کدوم هر نکته ابهامی از بحث دارید بفرمایید، می نویسیم اینجا، بعد من سناریو ذهنم رو باید تصویر می دم که مشارکت بحث بره جلو. خوبه اینطوری همه هم تو بحث شرکت بکنم؟ یعنی اگه شرکت بکنم به نمیشون تختم خیلی گرم دارم، تخته خوب و تمیز. الان همه رو میبینم من خیلی فشرده و مندمج گرم هم همه احتمالا بکشم ببخشید بیدی شرکت همه میبینم
سرد بکنم
خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید. آقا
نسبت بین فرد و کلی که قائل شدن به وجود خارجی کلی یا این قائل شدن به وجود ذهنی رو متوجه نشدن که این رو بزن چی بود؟ برای چی مثل من رفتیم؟
سوال خیلی خوبیه و یکی از نقاط کلیدی بس همینجاست. نفر و کجا رو نفهمیدید؟ اصلا در حالت عنوان بس که اصلا میخواست شکار بکنه دکتر به موضوع من چی گفت؟ اگه توی نه ابهام دارید یا کسی میخواد صحبتی بکنه بفرمایید. امروز اومد ایشون شکار کرد. ببینید شما اومدید الان 5 روز اینجا اید، کلی هم دارید سختی میکشید در حالت این شرایط خاص. الان که ما در خدمت شما ما از برنامه زدیم، شما هم همینطور این جلسه رو، حالا بعد از جلسه تو نمیدونم اونام خوبه که اینطور باشید، ولی این جلسه رو تمام ذهنتون رو بیاد سر کلاس، شما از این در رفت بیرون یه سر دو ساعت دیگه چیزی فهمیده باشید. این الفاظ یاد بگیرید، حفظ کنید، برای هر کدوم از این کلمات رو دکتر سرچ کنید، این تا براتون مقاله مطلب میاد. دونستن اونا هنر نیست، میرید میخونید دیگه. هنر اینه که واقعا الان یک مسئله که ایشون مطرح کرد مسئله ما هست یا نه، اصلا چی میخواست بگه، من تو این کلاس چی باید بفهمم. ممکنه یه جمله بیشتر نباشه، ممکنه که مثلا شما برید بیرون بگید من هیچ توضیحی در مورد بحث ندارم، ولی فهمیدم این مطلبه، یا این سوال برام به وجود اومد، به نظر من اون دانشجو استفاداش کرده. آیا نفر جزء نوشته باشه که همون حفظ کرده باشه تون تون تو دیوار بگید ولی بگید خب چیکار کرد دکتر که حالا این مطلب رو گفت دیگه نمیدونم کجا رو در میخوره، این فایده نداره. تو کارتون رو ببین شکست هر سو خب من خودم معرفی کنم، حشمتی هستم، دانشجو رشته ریاضی تو ارتوی کارشناسی تو ارشد فلسفه غرب، دکترا فلسفه اخلاق، تحصیلات حوزوی هم حدود 15 سال داشته این در کنار با هم دیگه بودیم بحثای فلسفه اسلامی و فرکوسی دیگه، ولی اون کارم تو بحثای فلسفی و حالا بحث اون رو نمیستنی بوده. این هم از این جد که آشنامشو با هم دیگه خیلی خوب بود، من هم با تک تک آشنام شدم اون تا فرصت نیست شاید که فرصت خیلی بردیم. خب نفر بعدی خیلی هم وقت نداریم، ما من یک زبان محدودی رو دارم چون که ثابت میکنسه شما بردیم
جسارتاً این بحث فرد خودی که زمانش بزنیم که امتداد این که میرسه به جریان های یه نیموده
احسن، این هم خیلی خوب یه مقاله دکتر داره تحت عنوان روش در فرانسیس پیکر. دوستانی که با تو گفتگو میکنن در رسانه های مقاله رو خوندن، این مقاله همین الانی که دوستان حالا یا آقای الناتی یا آقای صدر آقای رابطی توی گروهی که با هم دیگه برید این مقاله رو خوندن از این مختلف بذاریم، حتما تا اون جلسه ساعت 3 بعد از ظهر تو مقاله رو مرور کنیم، خیلی کمک میکنه بهت که بحث جا بیفته. مقاله مختصریه، لوگ به مطلب آقای دکتر اونجا نوشته شده، مقاله نوشته شده دکتر 1446 مقاله جدیده نوشتش رو بیرامون روش اونجا گفته. الان بذارید اولی الان نخونید، الان نه، من یه اشاره به مقاله هم میکنم، یه توضیح اشماری بهش میدم و اون لغات اصل مقاله رو توضیح میدم، ولی متن مقاله رو بعد از نها مرور بکنید، برای ساعت 3 مقاله رو دیده باشید ارتباطتون با مربی کسی پیده امیختر میشه. این هم حالا یه نکته ای. حالا دیگه بریم سراغ سوالا. مقاله رو براتون میفرستم، حالا دوستان براتون میفرستم. این مقاله سوالی به نام هرش و
توی خونم
بیکن رو برسیم حالا برای تو میفرست بگیم آقا سوال بفرم
بلندتر
من بنده خدا نمیشتر در با موبایلش بازی کنم اگه میشتید بازی کنم
مسئله
این
که ذهنم شکل گرفت که دکتر هم اتفاقا اشاره کردن که یک مسئله عجیب بود که اتفاقا برگفتار بود که چی شد که در پاسخ این مسئله کلیات یه دفعه مولانیسم ها زور کرد
این نسبت فرق کلیه دیگه خب بفرما بلندتر اینو نمیذاری بسم الله نسبتش با تجربه خب بفرما نه میتوند روش رو بسالی نیست ولی در هم برعکسشه ولی اینم گفته آخر اسم آخر جلسه نمیدونست خب همین تموم شما خیلی خوبی که کار ما رو باید کرد نسبت انسان خدا در قرون وسطا این نکته کلیدی نبود یعنی تو سیر بحث
بعد از اون گفتن که این برداشتی که در واقع تکنیکال و این خداوند این رو تکنیکال این کار رو انجام داده هم حاکم شد به خاطر همین
نه اهمیتش از جهت سیر بحث نیست از جهت این هستش که حالا نمیشتر اینجا نسبت انسان خدا در سده میانه چهار تا صورت داشت از آقای اللاتین وقتی رسیدیم بگیم چیزی میکنم ازش بخواهم که بگیم خب
یه مورد دیگه هم بود حالا احتمالا شما در تردرس تو که اشاره بکنید این بود که دوزور گفتن چالشی که در اون انسانی وجود داشت این بود که ما چجوری میتونیم یک سوژه رو قربان یک
میرسیم اونم آخر کار میرسیم بله همینجا علوم انسانی چگونه ممکن می شود؟ این سوالیه که اگر خوب بحث پیش بره آخر در این سوالش برسیم
این مسئله دیگر هست که اونجایی که برای ما تعریف کرده رو انسان سمانه این روزایی بود برای اینکه دوباره های آسمانی از یونان داشته
ولی این نشد دیگه این اتفاق نگید اسمشو گذاشتم نوزایی ولی در عمل اصابی که اصل جدید رو رقم زدن به سده کار داده ای که کنار گذاشتن افلاطون آرسطو بر نگشتن میخواستن برگردن ولی بر نگشتن ولی اسمش رو گذاشتن آنزایی
یعنی نسبتی با یونان
نسبت داره نسبتش رو کنار گذاشتن خودمون کار فکر کنیم خب تمومه چی قرض؟ سوال شما در رابطه ماهیت علم حالا شناخت دیگه مثلا از شناخت بهتر بشه اینجا ببینیستم شناخت چیست یا علم معرفت دانش چی اصلا چه پدیده ایده چه اتفاقه میوفته میگن فلانی دانش پیدا کرد چه اتفاقه میوفته فلانی دانش پیدا کرد علم پیدا کرد یا یه آگاهی پیدا کرد ولی یه دیگه بشکن آگاهی شما چی؟ علمی نیست درد نمخواد علمی بودن مگه ویژگیش چیه؟ کسی میدونه؟ نه
اثبات
نه این همش یه چیزه اثبات شده دانشمند به یه مفهوم الان بهش میرسید به چی میگن علمی الان من میگم که الان من میگم این پنکه سفیده گزاره حسیه اما یه گزاره علمیه به معنی که توی دانشگاه تدریس بشه ها ولی اگر بیام بگم همه پنکه ها ضرورتاً سفیدن این یه مقدار نزدیک میشه. بیان بررسی کنن ببینن که اگر بررسی میکنن آقای همه شون اینطوری هم با یه روش استقا یا هر چیزی ضرورتا اینطوری یه پنکه ای هست که سفید نباشه. بعد اگر اینطوری شد طریق فهمیدن پنکه شناخت پنکه از این به بعد از اون استفاده میکنیم. پس این علمه و به ما کم کم علم هم میده. این گزاره این گزاره چه میشه گیه ای داشت؟ نه استدلال دو تا دو تا ویژگی داشت. کلیت ضرورت کل دعوای تاریخ فلسفه برای که بخواد بگه علم چیست یا چی نیست همینه. گزاره کلی و ضروری. گزاره کلی و ضروری هستن که علم هست. حالا مثلا اشتراتون چیه؟ مثلا جامعه شناسی دارید، روان شناسی دارید. چرا جامعه شناسی ترجمه میشه بیاید یک کشور دیگه اون جامعه خود میتونه ممکنه بیایید احکام جامعه خود شما اثراتی به ما داره. ولی میگن شما هم که بخونید آقای اون ایرانی، آقای پاکستانی، آقای چینی فلان فلان در این جامعه شناسی مثلا بر اساس جامعه آمریکا نوشته شده، اما مخصوص اونجا نیست. جواب بشر رو بررسی میکنه که یک جامعه چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه، چه نهادهایی در این جامعه میتونه محقق بشه، نسبت این نهادها چیه، این جامعه انسان که زندگی میکنه بخواهم رفاهش به وجود بیاد، بخواهم مردم دچار اختشاش نشن، به لحاظ علم مثلا روش کنن، چه کاری باید انجام بدیم، همه یه احکام پیرامون جامعه. خب برای جامعه کل دنیا دیگه، برای جامعه کل دنیا. حالا منم یا شما بیام یه حرفی بزنیم بگیم نه اینطوری نیست، کسی قبول میکنه میگه نه این یک حکم ضروریه. حالا ضروری توی اون رو سالی بگیم 70% ضرورت منطقی یا مثلا 100% نیست، ولی یک نظریه. وقتی نظریه میشه نظریه روانشناسی، نظریه روانشناسی مثلا میخواد تحلیل بکنه که چرا انسان افسرده است، یه نظریه داده میشه دیگه، اون کسی که نظریه داره میده حتما به این پایبنده، ولی که تو عمل اینطوری نباشه. برای نظریهش مال اینه، میگه انسان اینطوری باشه اینطوری میشه، اگر الف بشه به میشه، اگر بخواد جیم بشه باید این کار رو انجام بده. درکت شد کلیت و ضرورت تو علم. حالا بچه این بحث کردیم در مورد کلیت و ضرورت چی شد، وقتی گفتیم که این چطور ممکنه، این چطور به وجود میاد، کلیت و ضرورت چطور به وجود میاد، دعوا اصلا اینجا جوری میشه. اگه بحثی ندارید من اصلا اینجا بحث رو هم میدم. بفرمایید. من در حال پارسانیا فعلا این جلسه نیست، این باشه برای بعد از مباحثه. من نه جلسهشون بودم نه الان میخوام نسبت برقرار کنم. این بحث رو شما بشنوید، بعد نسبت را از مربی ها بپرسید، بیرون کلاس به من بگید چی گفت، من نسبت برقرار میکنم. چشم. بفرمایید. آقای پارسانی ها گفت جامعه شناسی در عرص مدرن علم نیست؟
حقوق و ادبیات،
حقوق، ادبیات، تاریخ اینا روش ندارن و علم نیستن، ولی روش نداره. خب این دوتا عامل از روش به دست میاد، ولی روش نداره. این دوتا عامل از روش به دست میاد، حقوق روش نداره. لذا این دوتا هم شما تصور میکنید که اینطوری هست. همین الانم حالا نمیخوام بحث چند چیز بکنیم، همین الانم مثلا میگن حقوق فرانسه، حقوق آلمان، خود اروپا هم کشور حقوق متفاوت دارن. هیچ وقت ادعا نمیکنن که روانشناسی همون مختلفه، روانشناسی آلمانی با انگلیسی با فرانسه فرق نمیکنه، اما قانونگذاری فرانسه با در واقع انگلستان فرق میکنه. خب پس معلومه که نداره، اگه داشت که دیگه فرق نمیکرد. برای کل دنیا، برای که بحثم، چون روش نداره به کلیت ضرورت نمیرسه. اگه به کلیت ضرورت برسه نه تنها در فرانسه و انگلیس و آلمان یکیه، در کل دنیا یکی میشه. که اون که جامعه شناسی همینطوریه، کتاب مقدمه بر جامعه شناسی، کتاب سر دورکیم، کتاب مارس، کتاب نمیدونم آگوستود، اینا رو همه جا ترجمه میکنن میخونن، اما قانون فرانسه رو اگه ترجمه میکنن میخوان یاد بگیرن که چطور قانون گذاشتن، بیان تو کشور خودمون بده قانون بذارید. از همون اولش هم اینطوری بود تو کشور ما، هم که حکومت از این جهت رفتن رو به فرانسه رو خوندن، لذا از اون اول با فقه تطبیقش دادن. چرا جامعه شناسی رو با فقه تطبیق ندادن؟ چرا روانشناسی تطبیق ندادن؟ چون اصلا جامعه شناسی میدون نمیده، میگه منم و من، من علمم، تو که علم نیستی آقای فقه، تو دانش جزئی هستی برای یک دین خاص. جامعه شناسی نفع نمیزنه، روانشناسی نفع نمیزنه، روش های کیفی و کمی تو روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتیه،
تو اقتصاد حقوق کارش کمونی کیفی داره. پس حقوق علم ساینس نیست، نگید علم نیست که ناراحت بشید، ساینس نیست، آره تکنیک نیست. همه الان فهم کنه دیگه. پس حرف آقای دکترم درست های پارسانی هم که حقوق و اینا زیر انسان پیرامون انسان بحث میکنم. هنر اینطوریه، هنر اینطوریه. هر جا مثلا بگم هنرهای اسلامی، هنرهای فلان، هنرهای دوره یونان، یه دایکردی فقط یک صورت هنر در دنیا وجود داره، کسی ادعا نکرده. پس ساینس نیست، اما یک جامعه شناسی، یک روان شناسی. اگه میخوای از افسردگی بیای روش اینه، روش مدرن، نه روش اگزیستانس. اگزیستانس بله، بعد از فضای مدرن نقد میکنن به این فضا، رو کرده علم اگزیستانس به وجود بیاد، هم تو جامعه شناسی هم تو روان شناسی کرده. کشور ما هنوز وارد نشده روان شناسی تا یه حدی، ترجمه های شده تا یه حدی ترجمه های شده. خب حالا برگردیم سر اصل مطلب. علم چیه؟
میشه گفت همش یک سری مکاتبی داره، مکاتب جامعه شناسی داریم، حقوق داریم، روان شناسی داریم.
نه مکتب فهم میکنه، مکتب چیز دیگه است، مکتب زیر علم شکل میگیره، مکتب زیر علم.
شما یک حقوق علم نیست دیگه،
حقوق ساینس نیست، علم هست، ساینس هست، دانش، دانش هست، ساینس نیست. ما تو این کلاس الان میخوایم چیه بفهمیم؟ میخوایم بفهمیم که ساینس چیه؟ روش علمی چیه؟ که جامعه شناسی روش علمی داره، جامعه شناسی علم، روان شناسی علم. قبل از اینکه بخوایم بفهمیم، باید اول بفهمیم که اصلا علم چیه؟ که باید بگیم که علم انسانی قیدش بزنیم، ببینیم که چطوری ممکن میشه. قبل اینکه بخوایم بفهمیم علم چیه، باید ببینیم که علم مدرن سابقا چه نگاهی به علم داشتن، که بعد چه تحولی در علم مدرن به وجود اومد. و اصلا این ادعا رو شما میپذیرید؟ علم قدیم و جدید داره. علم توی دوران یونان با دوره مدرن تفاوت‌هایی داره. الان هم همین رو بحث می‌کنیم. من شروع می‌کنم داستان رو میگم، هر چه که مناقشه بود وارد بشید. اینجا اونجوریه که باید حتما وارد بشید و حقیقتتون رو پافشاری کنید. هر کس بیشتر پافشاری کنه بیشتر معلومه که جدی‌تر رو یاد می‌گیره. ها؟ خیلی خوب، حالا دقت بکنید من از اینجا شروع میکنم. از کجا شروع بکنید؟ بحثای دکتر رو یه اشاره بهش بکنم بعد وارد بشید. یه آخر سر یه نکاتی رو اول کار گفتم، یه نکات بدی نبود، سعی میکنم از همونجا شروع بکنم بعد بیا برسم به این مفهوم. آره سعی میکنم که اون بحث رو از اونجا پی بگیرم که مقدار ذهنتون منظم بشه. ببینید آقای دکتر کل مباحثی که تقریبا تو 45 دقیقه یک ساعت اول گفتم، توضیحات و تبیین یک نکته بود. اون نکته چیه؟ ما توی فلسفه سه تا جوهر داریم. میتونید بگید اینا رو به من؟ سه تا مفهوم اصلی. همیشه دعوا بین این هاست. از اول یونان که فلسفه شروع شده تا الان. و حتی توی علم. هستی شناسی؟ نه، هستی شناسی جوهر نیست، هستی شناسی یک نوع
منظورم از جوهر.
آقا دقت کنید بحث چی شد. جوهر چیه؟ جوهر اون چیزی که جهان بیرون رو پر کرده. حالا همه بیاید تو ساعت فلسفه. فلسفه میخواد چیکار بکنه؟ فلسفه میخواد درباره واقعیت صحبت بکنه. همه توهمات رو بریزیم دور، در مورد واقعیت. سه امر واقعی کلی در دنیا همیشه وجود داشته. اگه چهارمه من سوگی دارم بنویسم، همیشه دعوا در نسبت این صفا بوده. امر که مال انسانه، ولی خب خوب گفتیم انسان در برابر انسان چی همیشه؟ بیرون. بیرون چیه؟
خارج،
طبیعت به معنی پام نشان، نه در مثلا دار و درخت و اینا، همه چیه طبیعت، قانونش رو نمیدونم، فیزیک و شیمی، هر چیزی که اگه روزمان یک کلمه خارجی قابل اشاره، منظورم از طبیعت نیست، بگید فکر کنید دار و درخته، یعنی آن چه بیرون انسانه. بعد نسبت ما و طبیعت، یه موقع است من در طبیعتم، یه موقع است در برابر طبیعتم، همون که استاد گفتم برابر ایستا میرسیم به اونجا. سومی هم چی میشه؟ یا خدا دیگه، من خدا خدا بنده خدا ما هم بنده خدا دیگه خدا خدا همیشه از اون اول گریبانگیر بوده. همیشه این نسبت اینها مشخص میکرده علم چیه، فلسفه چیه، ماها باید چطور با هم دیگه در واقع زندگی بکنیم. دین هم همینطوری بوده، یه جور نسبت خدا و انسان در واقع طبیعت خودش داره. حالا دکتر اکرا شروع کرد، از یونان شروع کرد. توی یونان چه اتفاقی افتاده بود؟ میگو خلق خیلی درماش صحبت نمیشد. خلق یادتون اومد اول جلسه بود در مورد خلقت ارسطو از صحبت میکرد؟ محرک لایتحرک، ولی که لزومن خلق کرده باشه حرفی نزده، چون علت فاعلی کسی نگفته هست. علت فاعلی یعنی خلق کننده دیگه. یه علت فاعلی داریم، هدف. یه علت فاعلی داریم که کارو انجام میده. یه علت مادی اصولی هم داریم که حالا سر ذکر کنیم. چهار تا علت علل اربعه ما هست. فلسفه اسلامی هم هست. خب حرفی از خلق نبود اونجا. این جوهر خیلی ازش بحث نمی‌کردن. اینی که بیان بگیم محرک اولای ارسطو خدا هست، با یه گیر و گورایی هست. دکترم یه اشاره‌ای کردن. ما از این گروه رو میگذاریم، ولی خب تو خیلی از فلسفه ها میان نسبت میدن، میگن این همون فلانه، این همون فلانه، ولی تو یونان ما نداریم که این جوهر خلقی صورت داده باشه. اساسا مفهوم خلق یونان نبوده، مفهوم خلق یونان نبوده. پس چی بوده؟ انسان بوده و طبیعت یه سری خدایان بوده. خدایان خلق نمی کردن، یه کارهای دیگه می کردن که حالا توی اسطوره، بعد از اسطوره توی مثلا ارزان خدمتون که محاوره های افلاطون میتونید نقش خدایان رو ببینید. خدای خدایان زئوس بوده، خدای عشق روس بوده، خدای باران، خدایان بودن، کارهایی میکردن. ولی یه خدای واحدی که خلق کرده باشه از هیچ، از عدم، که تو بعضی از سنه حالا تو ادیان نداشتی. نسبت انسان و طبیعت چی بوده؟ انسان و طبیعت نسبت چی بوده؟ از بحث امروز های دکتر بگید میخوام کم کم به این نقطه برسیم. سوالتون رو پاسخ بدم. خدا خیلی بده. انسان طبیعت رو خلق کرده؟
یعنی
وجود خدایی باشه باشه
باشه
اصلا گوش نمیدیم. اولا نگهش که اونینا خدا نیست، یه سری خدایانی هست، ولی خدایان نسبت خلق اصلا ندارن. یک کارهایی انجام میدن، به اون کارهای اشارهی نکردن، ولی جوهر خدا به عنوان خالق نداریم. انسان هستش و طبیعت. پرسش من هم از نسبت انسان و طبیعت بود که دکترم اشاره کرده بودن. احسن شما چیه رشتتون؟ حقوق؟ با هنم قافتی حقوق علمش کنی ها؟ خوشحال باشه ساینس نیست. آره جدی ساینس بودم الان آخر کار میرسه خیلی هم چی نیست. احسن خدمت که انسان در طبیعت بوده. احسن درست گفتن، انسان در طبیعت. یعنی چی انسان در طبیعت؟ یعنی انسان واقعیت مستقلی از طبیعت نداشته، جزی از طبیعت بوده. وقتی جزی از طبیعت باشه، اگه بخواد طبیعت رو بشناسه چه کار بکنه؟ جمله کانتو میگم مثل فرزندی که از مادرش سوال میکنه، از طبیعت سوال میکرده. کانتی رو میگه، میگه تو دوره قبل از مدرن این بوده. حالا دکتر رو گفتن چی؟ طبیعت به مسابقه کتاب. کتاب بخونیم چیزی یاد بگیریم، بهش احترام میذاریم، میذاریم جلو. آقای طبیعت شما بیا من حرف بزن. حرفی که طبیعت به من میزنه میشه چی؟ بگیم میشه علم. حرفی که طبیعت به من میزنه میشه علم. طبیعت چطور با من حرف میزنه تو یونان؟ طبیعت چطور حرف میزنه؟
علوم طبیعی
این اشاره رو دکتر کردم
توصیح کردم
آره اشاره کردم
حکمت رو
توی مسیحیت میشه کلمت
الله هراکلیتوس میگه که
بذاری کمکتو کنم. مسئول افلاطون ازش چه برداشتی داری؟ چی شنیدید از مسئول؟ عالم اصلا انتظاری نیست. عالم مسئول
عالم حقیقت
که اصلا حقیقت مسئوله.
آره
عالم که ما شروعی صورت احسن این حقیقت یه امر کلیه، یه گرید گفتش که مثلا حالا میخوام برسم به بحث فرد کلی ها.
تو یونان کسی میتونه به شناخت و علم حقیقی برسه که بتونه رؤیت کنه. رؤیت کنه چی رو؟ مصول رو. مصول چیه؟ حقیقته. هر چیزی حقیقتی در بالا دست داره. مثلا حقیقت اصل یه کلی هست که تمام اصل‌های جزئی که الان روی زمین ما می‌بینیم از اون داره حقیقتش رو باهم می‌گیره. اصلا اینا رو گرفتی از اون حقیقت هم. اگر یه نفری با خال دیالکتیک، با فلسفه، با تلاش ذهنی به معنی افلاطونی حرکت بکنه بتونه به رؤیت مصول اصل برسه، در رابطه با تمام اصل‌های روی زمین دیگه اکمال میشه. اگر به اون نرسه بخواد به اصل‌های جزئی رو بررسی بکنه، حالا به اصل‌های جزئی رو بررسی بکنه، این اصل‌های جزئی که بخواد بررسی بکنه، این اصل رو شناختم، این شناختم، این شناختم، همه اصل‌ها رو شناختم، اصل‌هایی که از قبل بودن مردن، اصل که بعد نشناختم، به یک گمان فقط میرسه، به دوتسا میرسه، اپیستمه نمیشه. پس اپیستمه و علم وقتی که شما به امر کلی دست پیدا بکنید، از اون امر کلی استنتاج میکنی، استنتاج گفتن دیگه، استنتاج میکنی میاد به جزئیات، به میزانی که نسبتش این جزئی رو با اون کلی برقرار کنی به اینم انتقا کردی. این همه روگرفتی از اون بالادستی هم تو فضای فلسفی عرفانی ما این نگاه اومده، یه حقیقت بالا هست سایش رو زمینه. کسی که مصول انسان رو ببینه به حوالی و تمام انسان ها آگاه میشه، به تکتک شما نگاه کنه میدید شما چه کاره، ولی کیه که بتونه مصول رو ببینه، کیه که بتونه ببینه اوهدی افراد تو مثال قار افرادون قار معرفت، حالا وقت نیست بهتون بگم قار معرفت، حالا خیلی اشاره سریع بکنم، یه قاری هست همه یه انسان ها، حالا تو رو توصیف میکنه به تمثیل در واقع، مثلا اینکه یه قاریه همه یه انسان ها رو به دیگاه یه پشت هم یه آتیشیه، یه دیگه اون پشت آتیش دارن میرن سایشون میرن رو به دیگاه، شناخت و مزیان سایه ها هستن، کسی که خودش از بلو زنجیر پاره بکنه به بلو زنجیر بستن همه مارستان ها یه بریم بیرون به خوشی پیدا بکنیم، اون همون مصادره. ولی چیه که بتونه این کار انجام بده؟ همه عادت در دیده این بلو زنجیر هستی، کسی به بلو علم میبینه، علم یک حقیقت ارزشمنده. این کلامی که دارم میگم باش کار دارم ها، تک تک این کلامات کار دارم، اینجا ارزشمنده نکته دارم در نسبت با علم بوده. علم چیزی که به ذاته مطلوبه، علم یک چیزی هستش که در نسبت با طبیعت به دست میاد، در چه نسبتی؟ نسبت ما در طبیعت، ما به عنوان یک موجود طبیعی قوانین در طبیعت هم قوانین کجا؟ در اگه قانونی باشه که هست قانون طبیعته، لوگوس میشه قانون، یا تو یه جای دیگه مثلا میگن لوگوس عقل، این عقل و انسان ها نسبت برقرار میکنه با لوگوس. خب ما با عقلمون خیلی به قانون طبیعت میداریم، با دیالکتیک طبیعت بستر همه قوانین، ما هم در طبیعت هستیم، خودمون هم بخواییم بشناسیم به عنوان یک فرد در طبیعت میتونیم بشناسیم. لذا ارسطو به یک معنا پیرامون انسان علم رو ممکن میدونه، از دست نمیدیم علوم انسانی ها، چون علوم انسانی یک اصطلاح دوره مدرنه، هم در که دوستان گفتن عمدن از این اصطلاح استفاده نمی کنم، ولی پیرامون انسان ارسطو علم داره، علم اخلاق داره، تدبیر منزل داره، اکونومیا داره. اکونومیا یعنی چی؟ چطور؟ اکونومیا اکو آن اکوسیستم هم که میگن اکو با اون مجموعه خونه و استفل و چراغا و منزل، منزل یعنی آب، نه مثلا یه آپارتمان، منزل اکو نومیا نوموس قانون، یه قانون از طبیعت گرفته. افلاطون دیگه جامعه کسی میتونه رئیس جامعه بشه که قانون طبیعت رو ببینه، بدونه و اونو بتونه بیاد توی جامعه محقق بکنه، وگرنه رئیس مدینه چطور میخواد قانون بذاره؟ بر چه اساسی؟ و
مگه اون موقع هابز و لاکی بودن که بخوام بیان قرارداد اجتماعی بنویسن، قوانین بنویسن، حقوق مدنی مگه بوده؟
اونایی که
حقوق بودن، پس کسی که می‌خواسته حکومت بکنه بر چه اساسی در مملکت کدوم علم حقوقی می‌خواسته کار بکنه؟ مگه علم حقوق دست من و شماست؟ مگه بازیچه است؟ نسبت بین انسان‌ها همون نسبتی هستی که تو طبیعت معین شده، مشخص شده، تو طبیعت حک شده. انسانی که بره تلاش بکنه با دیالکتیک برسه به این قانون، میتونه بیاد این قانون در جامعه اجرا بکنه. قانون وضع نمیشه که، قانون رو میشناسی و اجرا بکنه. حالا اینکه لفظ قانون بگه اون قانون نمیگفتن. حالا الان من دارم
رساله نوابیس افلاطون رو میگم دیگه. رضا کسی میتونه حکم برداری بکنه که فیلسوف باشه، به قول مسلم فیلسوف شاه. چطوری؟ با رسالت به کلیات. یک نکته، پس امکان فهم کلی توسط انسان هست. انسان چطوری کلی رو میفهمه؟
برم دونه دونه حس بکنم، دونه دونه نگاه بکنم، استقرار بکنم؟
نه، قانون عقلی. پس عقل انسان میتونه کلی رو بشناسه و بفهمه. اصلا اگه نتونه بشناسه دیگه ممکن نمیشه اپیستمه، یا اگه ماده فقط دونه دوستان که بولم گمانه، دوستان هم که کلیت ضرورت نداره گمان. من فکر میکنم که اگه یک انسانی بخواد مثلا ارزم دونه که مثلا این افسردگیش درست باشه، احتمالا باید اون قانون انجام این کار انجام بده، ممکن هم نشه. با کدوم از شما یه نفر میتونی حرف بزن بیرید انجام بدید؟ با یه نفر بگید من تحقیق علمی کردم، با علم ثابت کردم، همه جا همینطور هست که اگر فردی در واقع افسرده بشه این کارو بکنه، حتما برطرف میشه، شواهد بسیار زیادی هم دارید. چون خب قصه حداقل انجام بده، این مقدار شما رو میاره جلو اگر مطمئنتون نکنه. چرا؟ چون داره با کلیت ضرورت حرف میزنه. همه رو دنبال کلی ضروری هستید. پایگاه کلی ضروری توی یونان و قبل از دوره صدد میانه که قرون وسطا هستش، پایگاه کلی ضرورت در طبیعت، قانون طبیعت، در لوگوس. ما باید گوش بدیم به حرف لوگوس. هراکلیت میگه، ما گوش بدیم به حرف لوگوس، ببینیم چی میگه.
اگه پیغمبری هم باشه همون حرف رو داره میاد میزنه. پیوند بین فلسفه، یعنی وقتی فلسفه یونان میاد و فارابی تأسیس میکنه فلسفه اسلامی رو، همین رو میگه. پس انسان در برابر طبیعت.
ما قاعده هایی که تو طبیعت هست رو باید بشناسیم و اجرا کنیم.
یعنی چی؟
هایی که هست رو تفاوت بین اصل و قاعده رو دارم.
چیه
تفاوت؟ موارد اصل همیشه پیاده میشه، قاعده یک سری موارد نقضی هم داره.
یه هر دو تاش اشتباه بشه. حالا ما چیز عام ارزی بگیریم، بگیم حالا چه قاعده چه اصل از طبیعت به دست میاد. نکته اینه. خب پس ما امکان شناخت کلی رو داریم و عرضم خدمتتون که میتونه طبیعت رو هم بشناسیم.
این عقل ما
آخری
نکته، این نکته رو بگیم از این بخش میزنیم. عقل ما اینجا بسه بنویسم. عقل ما بفرمایید شناخت ذات میتونه انجام بده یا نه؟ میتونه دیگه. ذات هر چیز همون مثال دیگه میره رؤیت میکنه. این عقل رؤیت میکنه. تئوریا، علم تئوریا بوده. عقل ما میتونه به این ذاتیات دست پیدا بکنه. عقل ما میتونه دیگه چکار بکنه؟ از دوره یونان بیاد دوره قرون وسطا. عقل ما میتونه حالا چه اتفاق میفته توی قرون وسطا؟ قبل اینکه بخوایم سوال پاسختون بدیم بچه‌ها به من نگاه بکنید. این که الان این دوران یونان من توضیح دادم در رابطه با علمش و این که در یونان علم انسانی به معنای اصطلاحی نه به معنای لغوی کلمه، که علم انسان پیرامون خودش ممکن بوده، اخلاق ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، اخلاق ادیموس، برید ببینید اخلاق پیرامون کلیات انسانه. اقتصاد، اکونومی، اصلا اکونومیکس از اکونومی ها گرفته شده. سیاست مدرن، افلاطون کتاب داره. پس پیرامون احوال انسان بچه مهمه ها، این مهمه. بعدا آخر جلسه رفتید بیرون نهید بگید پس آقای اشمتی گفتش که ما در اینان علوم انسانی داشتیم، چرا؟ چون سیاست داشتیم، اخلاق داشتیم، اقتصاد داشتیم. این حرف نزنید بعدم. من نگفتم علوم انسانی داشتیم، نگفتم تو اون زمان با توجه به این که انسان در طبیعت بود
امکان قوه، امکان اینو داشت که به کمک قوه عقلانی خودش ذاتیات رو بشناسه، میتونه دست پیدا کنه به ذات طبیعت، به ذات انسان و پیرامون اون علومی رو داشته باشه. علوم یعنی قواعدی که طبیعت در ما میگوید. ما چون فرزندی از مادرمون میپرسیم، تلاش میکنیم، میریم به اون مسئول میرسیم و میفهمیم حقایق رو. این نسبت انسان و طبیعت. اما توی قرون وسطا زیر این نسبت عوض میشه، این نسبت اینجا میرسن. کجا بذارید این نسبت؟ بذارید اینو پاک بکنم. انسان در طبیعت رو بذارید من پاک دیگه. طبیعت خدا، انسان و طبیعت چیه؟ قبلی اینطوری بود: طبیعت، انسان. خدا قاعدتا پس مثلا در کنار طبیعت باشه، حالا خدایان بودن دیگه، ولی بحثی نداریم اثباتی خیلی توی این پیرامون خدا. اما این خدا نسبتش به جوهر انسان و طبیعت در قرون وسطا تغییر پیدا میکنه. چرا تغییر پیدا میکنه؟ یه چرا اینجا نیستم سه دامه ها سوال بزنم مقادره که این چراهه به بینادی نمیتون در قرون صحبت کنه. هر کس هم یه عرض بزنه از زمین خود شد داره. حالا ما این تغییر نسبت جوهر تو فاز مدرن هم داریم، اصلا اونجاست که علم جدید به وجود میاد و امکان و امور انسان محقق میشه، میرسی بهش. چرا این تغییرها به وجود میاد؟ حالا این تغییر اول هنوز برای تو میدونم داریم مفهم بریم جلوتر خود تغییر رو بگم، بعد این چرای پرسشش پرمنکر میشه. این که هیچی نمیدونیم نیست، هیچ چیز نمیدونیم، همه که دقیقا علت کدومه اونم میدونیم، ولی به نظر من هر کس بگه این علت فقط این است و فقط این، شاید خیلی نشه بس. حالا میرسیم بهش. توضیحاتشون بگم. توی قرون وسطا چطور میشه؟ برای فهم طبیعت باید چه کار کنیم؟ بعد خدا چجوری حرف میزنه؟ خدا از بلوغ مسیح صحبت میکنه علیه السلام. نظام کلمت الله گفتن نمیز دیگه. خدا با انسان ارتباط برقرار میکنه از طریق همون لوگوسی که قبلا بود، این لوگوس میشه مسیح. و اگر ما بخوایم در طبیعت کار بکنیم، اون نسبتی که خدا در نسبت با طبیعت داره میگه، ما باید بریم اون نسبت رو از خدا بشناسیم. لذا توی طبیعت اگه بریم طبیعت بکنیم، آگوستین هم بردیس بود، توماس آکویناس بود، همه هم فیلسوفان قرون وسطا، اگه نگاه بکنید طبیعت برای چیه؟ برای رسانه به خدا. طبیعت دیگه به ذاته اینجا مثل اینجا نیست. ما طبیعت رو میشناسیم که خدا رو بشناسیم. اگر میخوام طبیعت رو بشناسیم، بریم ببینیم حرف خدا چیه؟ خدا چه بایی جلوی پای من گذاشته که طبیعت رو بشناسیم؟ چطور میتونم برم سراغ طبیعت؟ رضا همطوری که گفتم دانشکده الهیات دانشکده اصل، همش کلا میخوام به خداشناسی برسیم. قوانین طبیعت خدا در دل طبیعت گذاشته. بذاری کسی که الهی دان هست اولا هستش به تدبیر کاران باشه. قبلا تو سنت قدیمی ما همین بود دیگه، مثلا ریاضیات فیزیک در حوزه ها زیر تحت الهیات مطرح شده، چون اونها آگاه‌ترن به علم الهی. علم الهی دو شاخه داره، یه دفتر تکفیر، یه دفتر تشریع. تشریعش اون قاعده و رسومی که انسان‌ها واسه انجام بدن، تکفیرش که طبیعته. ما بخوایم به طبیعت طبیعت راه بده بودیم، باید دفتر تکفیر خدا رو ورق بزنیم. پس باید اصلا به خدا شناسی بدیم. پس قاعده ها قاعده هایی هستش که از طریق خدا اومده. اینجا رو آقای دکتر خیلی وای نستاد، ما هم وای نمیستیم. همطوری هم که گفتم که مثلا حالا جانه که قبول رو رسیم دانشگاه هم بعد از اونان یه رایت میکرد که فضای جدید بچه ما میخوایم این جدید رو بررسی بکنیم، بیش از این دیگه اینجا وای نمیستیم. فقط میخوایم نسبت جوهرها رو بگم. از این عبور میکنیم که چه اتفاقی تو دون وسطا میفته بسیار مهمه.
من خواهش می‌کنم هر رشته‌ای هستی حداقل یک کتاب این خانی حداقل بخونید. کتاب این خانی همین فلسفه نور مستان توسعه دانش بهشتیه. این کتاب عالیه.
یه دونه کتاب
گفتم این خانی
روح فلسفه نور مستان هست.
مال اتینجیلسون. اتینجیلسون. کتاب خودش جیلسون کتابش سختیه. به صورت کتاب داره جیلسون پیرامون و قرون وسطا سخته برای شما. اما کتاب های ایلخانی خیلی خوب و راحته. فضای اونجا قرار میدید. در این چقدر سوالات ما الان شبیه سوالات اون موقع است. و اصلا قرون سیاه نبوده. این نسبتیه که دوره نوزایی برای اون بزاره و همینم باقی بوده. سیاه بشه معنامه کی سفیده که در مقابل رو سیاه باشه؟ سیاه و سفید این بزر مفاهیم متقابل هم دیگه. خب سفید کیه؟ تو خودت سفیدی؟ آقای نوزای یونان سفید بوده؟ کیا سفید بودن که این بدبخت سیاه شده؟ یه برقا به نمش ارزش گذاریه برای که کهنه و نو جدید مثلا تجدد و مثلا اینها گول نواد بکنی. خیلی توش معارفی هست، نکاتی هست برای فهم جهان. قرون وسطا بعد از یونان چطور میاندیشیدن و چی شد که از اون اندیشه اومد بیرون؟ اگر ما مثلا تو کشور خودمون دردقه خدا به قبلیان که خیلی هم عالی هست انگار دردقه مشترک بوده، بعد یه اتفاقی افتاده ما رو ورده بیرون از این فضا، این تو فضای مده حداقل بریم بخونیم. اگر ما خدا به قبلیان تو کشور رو حاکم کرده مثل اونا بیرون نیفتیم، در اون حتی بیرونی به جورایی درس بگیریم از این نگاه. خب من چون اشاره اینجا نکردم، آقای فرشته بودی بپرس، چون اینجا نقطه خوبی گفتی حق داری بپرسی. نظرتو نه بگو بذار تو جلسه بعد از اون. نه بگو نه بگو.
در مورد
از کجا اینو خوندی؟ نیست خواب دیگه، میگم گزارش هایی که به ما دادن همش گزارش های اندیشمندان مدرنه از قرون وسطا. بله باید بریم، همین خیلی مهمه. ما متاسفانه بدبختمون اینه که سنت خود ما رو شرق شناسا برامو گفتن، سنت قرون وسطا رو مدرنا گفتن. خب هر کسی نمیاد بگه که هر چقدر در واقع بخواد خوب بدونه ایشونه غرضی، بالاخره از منظر خودش داره میگه. منظر قرون وسطا از منظر مدرن فهم قرون تاریخ دیگه. آقا اینا نمیدونم دانشمندان تو روغن میداختن فلا حالا یه بحثایی که هستی. خیلی خوشبین نباشید به گزارشات این تیپی. بگه من یه کتاب خوندم قشنگ ترتمیز قرون وسطا رو توضیح داد. خب این کتابو کی نوشته؟ کجا نوشتن؟ برای چه چیزی نوشته شده؟ مثال خیلی واضحش مثلا در دوران انقلاب اسلامی که الان 40 سال اتفاق افتاده. خب حالا اسم میبرم که بخواد در مناقشه بشه. یه بند خدایی که مثلا تو صدر حکومت با یه گرایشیه گزاره کل قواعد و اتفاقات انقلاب رو گزارش کنه. یه نفر که دقیقاً از اون اول رو روش بوده. اونم یه گزارش می‌کنه. اینا تا کتاب میمونه. 500 سال دیگه میخوام ببینم که تو ایران چه اتفاقی افتاده. خب دو تا کاملا خانش متفاوت دیگه، دستورات بین هم هست بودن، یه سیستم بودن. این کاملا قابل فهم. حالا حساب بکنید یه نفر 200 سال بعد میخواد بیاد گزارش انقلاب بده. آها چه فرق میکنه؟ که کی گزارش بکنه، چطور گزارش بکنه، چی براش مهم باشه. حالا تمام گزارشات تاریخی ما داریم از جاهای مختلف از دین اسلام خودمون رو کرده مدرن و طبق شرق شناسان است. خدا باید با احتیاط ببینه اینا رو. من میخوام بگم توهم و توطئه دارم. مثالی که الان زدم گویا این داستان هست. همین خود شما الان اینجا که بیرید بیرون به تعداد افراد شما ایده در رابطه با گفتمان و دارای گفتمان است. در صورتی که یه اتفاق افتاده، یه استاد اومده، ولی تغییرتون فرق میکنه. بعد دیگه نه، فقط یک تغییر واحد، همه تون داری دروغ میگید، یه نفر تو فقط راست میگه. این حرف درسته به نظرتون؟ نه، هر کدومتون یک بخش از واقع بگید دیگه. حالا اگر هیچ قرض و مرض نباشه کار اونجا سخت میشه که با ابراز. خب بریم سراغ دوره مدرن. دوره مدرن میرسیم اول این بحث، بحث کلی و فرق. دوره مدرن چه اتفاقی میفته بچه‌ها؟ این خونه ها رو بعدا میکشم. بیایم سراغ کلی و فرق. خب پس ما الان خیالمون راحت بوده، این دو کلی داشتیم، خوشحال اپیستمه داشتیم، هم تو گونه هم تو گرون مستا، یا از طبیعت یا از خدا. یک اتفاقی میفته، اون اتفاقه تبیین فلسفی داره، تبیین جامعه شناختی داره، تبیین عرفانی داره. میتونیم مفصل صحبت بکنیم در مورد اتفاق علتش.
حالا من خود اتفاقا توضیح بدم بعد علتش رو ببینیم چی ممکن باشه. یه فردی به نام اسکوتوس، درس اسکوتوس از دانشمندان اواخر قرون وسطاست یا اوایل نوزایی، میاد میگه که شما به ذات خدا دسترسی ندارید. در باره ذات خدا شناخت علمی ندارید. چرا؟
خاطر اینکه ذات خدا برتر از ما انسان هاست. ما شروع میکنیم خدا رو بشناسیم با این عقل ناقصه ما. خدا فقط میتونیم ایمان بیاریم. شما اصلا دسترسی نداری به خدا، در بالا دسته. هم آموزهای دینی میگه، هم آموزهای خودمون هم فکرتو به کار بندازید، نهایتا داره خدا رو تشبیه میکنی به خودت. برای خدا دست خالی، اراده ها رو دیگه میکنه، همه به تشکیل خودت میکنی. بعد چه فهمی از یک خدایی که هیچ نسبتی با انسان نداره، بعد که خالق انسانه، اصلا کجاست خداست، اصلا معنی اصلا جا داره خدا اگر نامتناهیه. اصلا ما درک انسان متنه از نامتناه مگه میتونه باشه؟ مگه میتونه بفهمه؟ مثلا یه مورچه اینجا باشه، هر چقدر تلاش بکنه چطور میتونه این مثلا ساخت اونو توضیح بده؟ اصلا امکانش نیست. نه آدم تو کل اون بشه از اینجا بره تا اونجا یا تو هم اتاق بشه افتر کل این مجموعه رو میتونه توضیح بده. تازه مجموعه محدوده، اگه نوعیت نهایی قابل فهمه لایت نهایی تنهایی نداری که بخواهی به شنگ من در بیاد. پذیرفتن به زیاده، پذیرفتن چی شد که پذیرفتن و قبلا نمیپذیرفتن سر جای خودش اتفاقات ممکنه بیافته. ببینید تو عوالم اتفاقاتی افتاده، انسان جدید ظهور کرده، اسم خدای ظهور کرده، نمیدونم انقلاب دریا نوردی بوده، هر چیزی که میخواد بگید بگید، اشکال نداره که جا بازه. ولی واقعا چی شده اینو باید روش با تحمل و با تأمی رفت. ممکنه رو کرده مختلفی به این داستان داشته باشه. بذار در مورد علتش من بسید چرا این طور شد. من دارم شب ما واقعا میگم انسان در نقطه قرار گرفت که این حرف اسکوتوس به دلش نشست. ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم، خدا رو بس ایمان بیاریم. پس انسان چی شد؟ انسان شناختش حد خورد. حد خورد به چی؟ به ذات خدا. ذات خدا از دایره فهم انسان رفت بیرون. حرف خوبی هم از دیگه ها ما چجوری میتونیم خدا رو بچنگ کنیم؟ هم شناختی که همین تنگ دارم به خدا هم داشته باشم. اون خدا نیست، خدایی که من ساختمه، خدای حقیقی اگه به چنگ من بیاد که پس میشه محدود، چون من محدودم. هر چیزی به چنگ من بیاد محدود میشه. اگرم فی نفسه فی ذات نامحدود باشه به چنگ من که باید میشه محدود. خب اون دیگه خدای حقیقی نیست، خدای منه. خدای حقیقی که مستقل از من وجود داره خدای نامحدوده. من چه شناختی از اون میتونم داشته باشم؟ شناخت کلی هیچ. انسکوتوس گفت پذیرفتن. وقتی جلوتر رسیدیم به اوپام میگه همونطوری که در ذات خدا شناختی نیست حواس ما هم شد. این من خدا رو خواهش کرد میدرسیم. میریم جلوتر. ای سنگی
نه
نیونه بسیار این خوست هست. بسیار آره نسبت کلی فرد رو بخواییم بگیم. الان اسکوتوس رو گفتیم، الان بخواییم بس اوپام رو بگیم. اوپام، اوپام میگه چی؟ در رابطه با شناخت کلی، شناخت ذات یا همون کلی، میگه چی؟ یا بازم اساسا نه تنها ذات خدا، ذات هیچ چیز رو شما نمیتونه بشناسه. کدوم ذات؟ الان ذات این ماجیک چیه واقعا؟ ما چه شناخته به ذات این داره؟ اینه که بگه آبیه، بگه من عرضی که این هاست اندازش آبی حجم بدلش کنم بیافتمش که صفات بیرونیشه. اون ذاتش حقیقتش چیه؟ چون میتونه بگیم؟ این در مورد انسان داریم، ارسطو گفته حیوان ناطق. غیر از اون دیگه چیز دیگر داریم؟ در مورد الله هم گفته مثلا حیوان ناطق. یه دیگه میتونه گفت حیوان صاحب. خب به غیر از این چیز دیوار مثلا چیه؟ ذاتش چیه؟ اصلا ما در مورد ذاتیات شناخت نمیتونیم به دست بیاریم کلی و ضروری. ما هر چیزی که میشناسیم عرضیات بیرونیاته که اونا با حس به دست میاد. تعریف چی بود؟ تعریف اون چیزی که ما رو به شناخت میرسون. حد بابا اول تعریف کن چی میخوایی میگی؟ بفهمم چیه؟ در برسرها به احوال و موضوعات مسائلش میگی باشه. خب من تعریف بکنیم، تعریف تو منطق هم داریم، چند نوع تعریف داریم؟ تعریف به هر، تعریف به بس. تعریف به هر چی بود؟ تعریف تام بود، تعریف ناقص، حد ناقص. رسم تام، رسم ناقص. حد تام چی بود؟ جنس قلیب و فصل حقیقی. فصل حقیقی یعنی اون مشخصه ذاتی واقعی اون چیز که همه ویژگی‌هاش به اون مربوطه. مثلا در مورد انسان میگن مرد. خب الان آقای فلا جوازی میگه اصلا انسان حیوان ناطق نیست، حی متعلقه. اون تعلقش مثلا ممکنه اصلا جنس اصلیش باشه. اصلا ما دسترسی نداریم به حد تا. حد تا میشه جنس، جنس قدیم، جنس فصل رو میتونید دیگه منطقه دیگه ناطقه لبیستان رو دیگه جنس قدیم و فصل. حالا اگه جنس دقیق به فصل باشه چی میشه؟ حد ناقص. مشکل رو حل نمی‌کنه. آقا ما فصل رو نمی‌تونیم بشناسیم. این فصل حقیقی چیه واقعا؟ می‌گیم سراغ عرضی. پس عرضی رو می‌تونیم بشناسیم که واقعا ذاتیاتش نمی‌تونیم. حالا یه عرضی که همچه باهاش هست. می‌گیم سراغ عرضی. عرضی که بریم عرضیش یا این جنس قریب یا جنس بعیده. جنس قریبش هم خیلی وقت نمی‌دونیم. یه جنس بعید می‌مونه یا عرضی. یا اصلا بدون جنس فقط عرضی. همه‌شون گفتن فیلسوفا منطقیون که عرضی بخوام شما
فازون
فازون بخوام اونم نه جدی نه نمازم امروز یه دین ساعت با تفیل به جامعه بکنه دو دین اگر تحت نازه جامعه شما بزرگ شده ولی بیجر برسیم یک ساعت دیگه هم تفیل یک ساعت یه وقت بکنم اگر بچه ها یا خود خاصن من پیشنهاد دارم اینه که بزرگوارا یه شربت بیارم دوستانم اینجا میجو کنم که بحث ادامه بدیم. خیلی خیلی
شربت
رو
کامل شربت رو کامل شربت
رو کامل شمسی رو کامل. پس میشه چی؟ بس میشه تعریف میشه فقط به عرضی. تعریف به عرضی همون چیزایی که از بیرون بهش وارد میشن. همه شون گفتن فلاسفه و بودی تلویین و اونجا عکس دیگه داشته بیا همه شون گفتن که عرضی یقین آبر بگید پس تعریف ممکن نیست. تعریفی که به چی برسونه ما رو؟ به یقین برسونه. پس اساسا چی ممکن نیست؟ یقین نسبت به ذات یا ممکن نیست. از اینجا تازه بحث شروع میشه. آقا فهم تو شک یقین درباره شناف، یقین درباره بزادیات وجود نداره. پس اون چیزی هستش که حقیقت رو میگه. جنس اگر که فصل روش نیاد تمام حقیقت چه نیست، تمام حقیقت چه به فصل نیست. چرا جنس وقتی کس فصل میاد این رو حد میزنه در اون نوع رو تشریح کنه. حالا بریم سراغ سوال اولتون و این سوال نومینالیست و تجربه و این سوال. این سوال رو از آقای اللاتین خواهش میکنه که اینجا بگن. برای این چارتا رو تون کتاب چیز بیاد نوشته. نسبت انسان در خدا در صده میانه اینجاش یادم هستش که چی بود؟
اماناتی
ها خوانه چی بود؟
میشه صدور یا
فیض؟ فیض که مثلا برونو بستا میگفتن که عالم فیضه، فیض خداست. اینجا هم نبود که عالم یک موجود زنده است.
بیومور اینجا میگه عالم یک موجود زنده است. ارگانیسمه
اربا
که یه ارگانیسم خداوند نمیده
موجود زنده و طبیعت هم موجود زنده است. این الان باش کار دارم ما اونا رو همونجا استنبا کنیم. اینجا الان مثلا مثلا فیلم هست همونجا وای مثل میده جایی دیگه آره این دوتا به همدیگه الان میرسن. الان اونجا همون سر بحث کل بیا فرق بودیم بحث اوکام که گفت یقین ممکن نیست. من توضیح میدم اینجا نسبتی که انسان با طبیعت داشت همون نسبتی که انسان در طبیعت بود. انسان یک موجود زنده در طبیعت و از فیض الهی استفاده میکرد. انسان و طبیعت دیگه چی بود اینجا؟
یه سوشیومور هم داره.
سوشیومور؟
یه جهان طبقاتیه. هر طبقه نسبت به طبقه
قبل. سوشیو بود یا بعدیش بود؟
نه، همین سوشیومور.
خب، جهان طبقاتی.
بله، جهان طبقاتی و خداوند هم حاکم جهان رو در
بالاترین
طبقه. خب؟ این دیگه وجود داره تکنومور.
تکنومور.
تکنومور یه جهان به مسابقه دستگاه.
دستگاه.
این ماشین.
اینا صورت‌های مختلف بود که انسان در نسبت با طبیعت داشت، ولی همش انسان در طبیعت داشت.
مثلا
نیم باید اشکال نهار
بعد
نماز رو خواب نه درست شکل میکنم با خود و اهل نماز رو این هستیم بعد از اون اصلا از این کلاس رفتی بیرون همش تموم میشه دیگه، نه برگشتی اصلا، من دو مانه شما میگهیم نه شما گلو من رو خواهی نکن گلو شما رو میکنم اگر میتونستیم همینجا بنتار یه حداقل آبی چی نیست همه بیانه برمیدیم همه بسایی
باید از باید
آقای حاجی محمدی پیشنهاد به من داد گفت ما بگی طرف شربت بیارم آقای
پنهی گفتنی
آقای پنهی گفتنی
بچه یه بعد پنهی
خب
شاده تا
خب اگر کلی این خیلی مهم نیست، فقط میخوام بگم چهار صورت نحوه ارتباط انسان با طبیعت در سده میانه آزمه سپس میکنه، فقط ببینید که همه اینا انسان نسبتش با طبیعت نسبت در طبیعت بودن بود، جزی از طبیعت بودن بود. حالا این صورت های مختلف
میشه عالم
بود،
طبقاتی بله؟
مثلا این نگاه دوام میره که یک عالم پایین دست داره یا عالم بالا دست داره، در طبیعت کلا یک نواخ نیست، یه بالا دست داره پایین دست داره، نسبت به طبیعت بالا دست پایین دست این نگاه رو داریم. خب اگر کلی نسبت بین فرد و کلی، بعضی رو گفتم کلی عیناً در خارج وجود داره، مثل چی؟ همون سگی دانشجویان اصول بود اینا رو گفتن چی؟ رئالیسم. رئالیسم به معنای سنتی کلمه رئالیسم الان فرق کنه، تطورات معنایی داشته رئالیسم. اگر کلی در خارج وجود داشته باشه، کلی در خارج اگر وجود داشته باشه به اینا میگیم رئالیسم، نه رئال نگاه میکنم، اگر در خارج نباشه فقط در ذهن باشه این کلی جنابی میشون، این کلی اینجا در خارج، خارج اینجا بسن خیلی بهتر، این کلی اگر در خارج باشه میشه رئال. کلی هم که بهتون توضیح دادم دیگه، کلی مثلا من کلی هست حالا که ذهن هم بستم یه هست تصور میکنم، این اصل تو ذهن من قابل صدق و تمام اصلای دنیا هست، چون رنگ و خصوصیت تک تک اونها رو نداره، ولی اون تسبیتش تو ذهن من هست، تصوری میتونم بکنم، حالا اگر میتونم بکنم دوینم بحث ها دوینم بحث ها رو فرض بکنی که به قولن کوالی میگه چی؟ میگه ماهیت بیستیده، ماهیت یعنی اون حالا واسه این آقا که داره صحبت میکنه این بنده خدا یه وجود داره، یه ماهیت وجودش همین هسته که تو وجود با این بقل دسته صحبت میکنه، یکی بوده یکی هست هر دو هستن، ولی ماهیت این فرق میکنه شو قدش، وزنش، اندازش، بردیشش این همه عرضیات هم ماهیت تشکیل میدن، ماهیت چیستیه؟ وجود هستیه، تو وجود همه با هم مشترکیم اما ماهیت ها با هم فرق میکنه. من اگه بتونم یک ماهیت تصور بکنم که نه ریش داشته باشه، هم داشته باشه، هم نداشته باشه، لابشرط به ریش و قد و وزن اینا تو ذهن خودم، یک ماهیت انسان همین میتونه روش سیاد بکنه، همین ذهن منه، هم روی هم روی این که تو ذهن منه میشه چی؟ انسان کلی، هر انسان
کلی
رو تعریف کرده، کلی تعریف کرده دیگه، رو به محلش بخون وقت نیست، اشاره شده که ماهیت با اجزا و مفلان رو هی پروبالشون میزنه، استقرار میشه ماهیت بیسیده، یک ماهیتی که بر همه قابل صدقه، امکانش باشه یا نباشه تو جلسه منطق با هم صحبت بکنیم. کلی رو فقط خواستم تقسیم بکنیم، این کلی اگر فقط در ذهن باشه توی بیرون نباشه میشه چی؟ میشه ایدئالیست. این کلی در ذهن باشه در خارج هم باشه، در ذهن هست در خارج هم ذهن افراد وجود داره، اسلامی اینطوریه، آقا کلی نه در خارجه نه در ذهن، کلی فقط یک نامه. چرا؟ این حرف اوکامه میگه ما اصلا شناخت کلی نداری، برگردی با همون فلشبکی که گفتم انسان به ذات نمیتونه دست پیدا بکنه، به ذات میخواد دست پیدا بکنه یعنی شناخت کلی، اگر که به عرضیات انتقال بکنیم به شناخت جزئی، شناخت این میز، شناخت این میز، شناخت اون میز، اگر بخوام به شناخت ذات پیدا کنم این ذات این میز، این میز با این میز ذاتشو میگه دیگه، یعنی ذات همه میزا رو بشناسم، یعنی میز رو در حیث کلیش بشناسم، اگر شما بگی شناخت کلیات ممکن نیست، شناخت ذات ممکن نیست، یعنی اصلا کلی وجود نداره که من بخوام بشناسمش، یعنی کلی که من بخوام بشناسم وجود نداره. اینجوری بگم کلی که بخوام من بخوام بشناسمش وجود، اگر هم هست هست نمیشناسم. من انسان بخوام نسبت با آدم برقرار بکنم، هیچ کلی رو نمیشناسم، هیچ ذات رو نمیشناسم، عقل من نمیتونه بشناسه ذاتی رو، عقل من کلی رو نمیتونه بشناسه. خب پس چه اتفاقی میفته؟ شناخت من از عالم خارج میشه چی؟ میشه فقط به نه اون نام که دیگه هیچ یعنی شناخت نمیاره. پس میبینیم که اون عوارض تو از ذات میاد بیرون، میبینیم اون چی؟ عرض ناقص، اون حد ناقص که فقط همین عوارضه که با حس به دست میاد. لذا میریم به سمت تجربه گرایی که از عقلان از راسیونالیسم، حالا راسیونالیسم که توی فضای دکارت دیگه هم عقلانیت، از عقلانیت یونانی و مستا میریم به سمت تجربه گرایی به خاطر همینه. اساسا کاملا امکان شناخت کلی وجود نداره و تنها راه علم چیه؟ حس و تجربه است. یه سوال، حس و تجربه به آدم یقین میده؟ حس و تجربه کلی و ضروری میده؟ پس چه کار بکنیم؟ پس چطور به علم برسیم؟ برمیاد به اون دعوای اول، علم چطور ممکنه؟ برگشت سوال اول جلسه، علم چطور ممکن است؟ ما میخوام به دنبال گزاره کلی و ضروری باشیم، میخوام به دنبال علم باشیم. اینجاست که میام سراغ چیزی به نام مفهوم متد یا روش. پس اینم گفتم میگه نسبت نومینالیست رو الان توضیح دادم، این آخر از این نومینالیست سوال کرده بود. نومینالیست یعنی کسایی که میگن کلی صرفا یک نامه، هیچ حقیقتی در خارج و در ذهن نداره، ما رو به شناخت نمیرسونه. چطور از این به تجربه گرایی میرسی؟ به خاطر اینکه وقتی به ذات دسترسی پیدا نکنی، خب تنها چیزی که میتونی بشناسی عرضیات بیرونی و بیرون چیز بیرون ظاهره. خب اینا چجوری به دست میاد؟ با تجربه به دست میاد دیگه، با تجربه به دست میاد. من اینو نگاه میکنم، اونو نگاه میکنم، نگاه میکنم به یک، حالا بحث نستش که این تجربه ما رو به یقین میرسونه یا نه، فقط حسیات باشه میگیم نمیرسونه. شما هزار باری چرا آزمایش رو کن، هزار یک بار محقق میشه معلوم نیست، مگر اینکه بیاد بگید که نه بسترش لابده که علتی بوده که همش باز میشه عقلی، باز میشه عقل، باز میشه شناخت کلی. شما دارید یک شناخت کلی رو به دست میارید که میگید هر چیزی که این بار اتفاق میفته لابد علتی بوده، علت از معلول تخلف نمیکنه یا معلول از علت، پس ال علاوه یکمی هم میشه. این باز شناخت عقلی، این از تو اقام از من رفت. چند زمانتی هست واقعا که یک چیزی که یک میلیون بار اتفاق افتاده یه بار اتفاق افتاده از کجا معلوم؟ مثل مثال شیریاخته، شما شیریاخته این بازی شانست خوبه، یک میلیون و 999,999 بار شیر میاد. میتونید یک و دوتون قسم بخورید که 2 میلیون بار حتما شیر میاد؟ نه، بازم هر جا این به ما نمیده، نه کلیت نظر بود عالم همینطوریه. خب چهار بار بخونید چیزی که پیشنهاد داده میشه توسط بیکن متد و روش هست. روش اون چیزی هستش که ما رو به شناخت یقین طبیعت میرسونه. بچه ها من سعی میکنم نهایتا الان ساعت سنده 12:10 است، 12:07. اونی که اصلا کم طاقت تره بگه نهایتا تا چقدر دیگه میتونه بایسه؟ 8:08. خب پس یه کار بکنید بچه ها، یا یک زمانی الان با هم به توافق برسیم که من اون زمان تموم بکنم، یا اینکه اونایی که خسته شدن برن، اونایی که خسته نیستن وایسن، من به خودم باشم تا 12:30 تموم کنم. 20 دقیقه اونایی که میخوان برن برن، ولی اینجا هی نگن که آقا من سیخ نزنم. آره من گول میشم اینطوری، یا پاشید برید، یا اینکه نه خودتون توافق بگید آقا من 10 دقیقه با تو هستم، 20 نیستم ولی 10 هستم، خب من تنظیم بکنم یه جایی رو بزنم 10 دقیقه تموم کنم.
باشه
مثلا که این فیلم شد 12:20 مثلا فعل 20 تا 25 تمام
می‌کنه. اول توی ریاضی مثلا یک این دوه خب یه خط نمودار میکشن، این که دو رو شامل بشه پررنگ میکنن، دو رو شامل نشه تو خالی میذارن. ما تا 12 و 25 دقیقه تو خالی باشیم شامل نمیشه. تازه هم از آن میگه بعد آقایی هم بگم خانوما چون که همه کلاسشون با هم ادغام شد، بعد سه تا استاد بنا شد با هم دیگه تو سالن بزرگی که سکوتی اونا بگم، بعد ما هم استاد صحبت کردم، بعد گفتم که برنامه چیه، گفتم ما میخوایم سفایی ارائه بدیم، هر کدوم نیم ساعت 40 دقیقه ارائه بدیم و احتمالا ما تو دو باشیم. اونا یه طوری میگفتن حالا میگیم دو نه یک، یک نه دوازده و نیم. حالا که ما بکنم 20 دقیقه تو خالی شما رو رها کنیم. خب بخواست رو تصویری ما باید خوب گوش بگید. الان این نکاتی که ما هم میگم تو مقاله‌ای که برای تو فرستادن هست، من سریع اگر مورد مورد میگم ارجاع به مقاله بدم، مقاله رو برای ساعت 3 بخونید. یه توضیح هم در مورد دکارت باید بدم چون استاد سوارتر بحث کرد، این رو حتما باید توضیح بدم، اینکه علوم انسانی چطور ممکن میشه رو باید توضیح بدم، و اینکه عرضم خدمتتون که علم در دوران قدیم و جدید چه اتفاقی سرش میفته. این سه تا بحث رو بگم بحث ما تمومه. خب پس در اینکه بخوام به یقین برسیم در عالم بیرون، تنها راه رسیدن به یقین چیه؟ روشه. روش ما رو به یقین میبره. روش چیه؟ روش چیه؟ اصلا استعاره میگه به اینکه این روش چیه؟ چون روش خلاص لغوی باشه خانم شد تو چیه؟
نه
آقای کنی که روش وقتی مثلا اونه روش شما برای درس دادن چیه؟ یه حرفی میزنید که مثلا میگه روی کرد من اینه، قلیه من اینه، نوعی که میخوام کار بکنم و یه چیزی رو هر میگی این میشه روش به معنای لغوی. شما هرگز روش به معنای استعاری به کار نبرید. هر چیزی که بخوای بگی شخصی ممکنه باشه، ممکنه بگه آقا روش جمهوری اسلامی در مقابله با اجانب به روش مثلا عمومی کشور، روش مثلا برخورد با بدن جاوید، همین نوع عمل کرد میگن روش، متد. این معنی متد برای روش در علوم وسطا بوده. بیکن یک ارائه جدیدی از روش میده، دقت میکنید، لذا سعی میکنه با استعاره جا بندازه. یه استعاره کشتی داره، یه استعاره سرنخ، یه استعاره بگید عرض خدمتی که فکر کنم
بازجویی
سای زنبورنسه.
اینا رو توی مقاله برید بخونید، من فقط یه اشاره چون فرصت نیست، من دیگه متعهرم که این استعاری روش بشه معناست. مربی هم توضیح میده، آقای علاقی موظفه که بیشتر توضیح بده. فقط من یه اشاره کنم، روش تنها و تنها و تنها رایی است شما رو به یقین میرسونه. بعد از اینکه عقلانیت دیگه یعنی عقل کلی ها دیگه از این رفت، این روش ما رو به یقین میرسونه. چه کار میکنه ما رو به یقین میرسونه؟ نکته یه ستا رو میخوام بگم. توی دریای مواج که میفتیم، توی دریای مواج طبیعت، توی دریای مواج طبیعت ما در واقع گمگور میشیم. باید در این کشتی روش سوار بشیم تا به یقین برسیم. مثل اینکه میخوام بگم توی یک کاخ تودرتوی دیگه میخوایم برگردیم دیگه نمیتونیم، کاخ تودرتو طبیعته. میخوام بریم طبیعت رو بشناسیم. طبیعت مثل مادری و ما چون ما فرزندی نمیتونیم ازش سوال بکنیم، چون اگه ازش سوال بکنیم به اون جواب یقین آور نمیده. چرا؟ چون طبیعت کلی جواب میده، ما اصلا کلی نمیفهمیم دیگه، تموم شد کلی. طبیعت جزئی رو حرف میزنیم، اینجا اینطوری، اینجا اینطوری، کل جزئیات طبیعت. خب جزئیاتی که ما رو به یقین نمیرسونه، پس باید با روش بریم سراغ کار. برای اینکه تو طبیعت گم نشی باید با سرنخ بریم. کانت، این جمله کانت دقیقاً، کانت میگه طبیعت به ما به مسابقه یک مادر نیست که بخواد ازشون سوال بکنید او به شما جواب بده. طبیعت به مسابقه چیه؟ کسی میدونه؟ کسی شنیده؟
کسی که
پیشگیری کرده؟ نه نه نه، دقیقا این مثال این تو مقاله هم این جمله کانت رو بریده آورده که میگه انسان به مسابقه یک بازی در یک دادگاه از طبیعت بازجویی میکنه. این جمعه تو خود روش فکر میکنه، یعنی چی بازجویی میکنه؟
یعنی یه چیزی رو طبیعت میدونه، یه چیزی رو من میخوام از درونش بکشم بیرون. خوب دقت بکنید، اگه همه بحث اینطوری اومده باشه اینطوری یه قله ایده، اگه قله رو فهمیدین برگر رو میفهمید، وگر نه این فهمید قله میدونید. یه فرد دقت بکنید، یه لیبه تو بکشه لیبه خدا میدونید فکس میدونید
سنان شاید فتم
از من نگید من این دلیلش رو نگیدم من خیلی چیز دارم حساسم نه با حساسم بازی یعنی چی؟ بازی یعنی چیزی که من میدونم اونم میدونه میخوام اونطوری که من میخوام جواب بده. روش یعنی چی؟ روش همین روشه که در واقع دیکن داره ازش صحبت میکنه که اصطلاحا میگن همون روش روش ریاضیه. طبیعت به ما یه کلی نمیگه، طبیعت به ما جزئی میگه، جزئی ما رو به دلیل نمیرسونه. ما چطور میتونیم در نسبت با طبیعت به دلیل برسیم؟ همینجا این اول توضیح بدم قبل که بخوام تمامش بکنم. انسان، خدا، طبیعت. انسان خداگونه میشه، طبیعت در برابر انسان میشه، دیگه انسان در طبیعت نیست. مثل این ماده خواهم رو روی منه، طبیعت متعلق شناخت منه، من دیگه تو طبیعت نیستم، بین من و طبیعت فاصله میفته. چرا؟ این همون شراح هستش. یه اتفاق تو عالم افتاده که دیگه فهم من از طبیعت اینطور شد، من انسان در طبیعت نیستم، طبیعت جلوی منه، من از طبیعت اونطور که میخوام میفهمم، بر اساس اون طرح پیشینی خودم میفهمم. درکش شو این نسبت انسان و طبیعت که تغییر پیدا میکنه. انسان برای اینکه از طبیعت علم به دست بیاره میره سراغ روش. طبیعت هم میگه الان سراسر جزئیات بود دیگه، من هم کلیات ندارم. پس این طبیعت پر از جزئیات به کمک روش برای من یقینی میشه. خب این روش چه کار میکنه؟ خوب دقت کنید بچه ها، روش چه کار میکنه؟ روش هایدگر میگه، کانت هم میگه، یک طرح پیشینی ما از طبیعت داریم. طرح پیشینی چیه؟ طرح پیشینی هستش که آدم ریاضیوار خلق شده. این جمله که در مقدس هستش، گالیله گفته عالم رو خدا ریاضیگون خلق کرده. من کار خدایی میکنم، میرم در جایگاه خدا میشینم، میتونم این کار رو بکنم. حالا این بچه الهیاتیش اگه برسیم روزی میدم، اگه نباشه کلم از اون منظر به طبیعت نگاه میکنم، من انسان به این نقطه میرسم. بعد انسان به کمک روش، روش ریاضی، طبیعت ریاضیگون رو میخواد بشناسه. اینکه چرا طبیعت تلقی ریاضیگون میشه، این هم سر جای خودش. حالا این نکته رو بپذیرید، توی یک قله‌ای از کپلر و کالیله و کوپرنیکو اینا این تلقی به وجود میاد، طبیعت ریاضیگون هست. وقتی که طبیعت ریاضیگون باشه، تنها چیزی که من رو بیان نمیرسونه روش ریاضیه. روش ریاضی هم نه روش عقلی کلیابه، نه جزئیه جزئی استمراریه، یک روش ریاضیه که ما رو به یقین برسونه. و جزئیات همه در روش ریاضی میاد و یقین هم میاد. خیلی دیگه کانت کامل توضیح میده، توی فلسفه کانت رو بمیده چطور پنج شده دیگه رو مخبه که چطور در مقام باید به یقین برسیم. خب دو تا دیگه نقطه بگم و دیگه شما رو خدای بزرگ بسپارم. توی نگاه قبلی بچه خوب دقت کنید به من نگاه کنید، توی نگاه قبلی علم به ذاته مطلوب بود، علم درک اون کلیات بود. توی نگاه جدید علم شناخت این طبیعتی هستش که در برابر منه، با نگاه ریاضی میخوام باهاش به یقین برسم. و این نکته مهم بعدی، علم دیگه به ذات من نیست، علم برای اینکه منو به یک مقصود برسونه، منو مثلا به نفاح برسونه، منو مثلا به خب گفتم تقریبا، یعنی ماهیت علم تغییر پیدا کنه. حالا بذارید سریع بگم، یعنی علم جدید در واقع میشه چی؟ علم جدید در واقع برای رسیدن به یک هدف خاص انسان توی مقابل مزرد شده. انسان برای یک هدف خاصی با طبیعت نسبت برقرار کنه. علم جدید، علم جدید با علم قدیم فرقش اینه که به ذات دیگه مخلوق نیست، برای ابرازی علم جدید همون روشه، روشه که من با طبیعت بخواهم نسبت برقرار کنم، از این طبیعت به مادی انسان میشه سوژه، طبیعت میشه ابژه. پس نسبت شناختی من دقیقا که نمیدیسم نسبت شناختی من به طبیعت نسبت سوژه ابژه است. سوژه ابژه یعنی چی؟ بارما شدیدی یعنی طبیعت مادر خواهد در برابر من سوژه بار دربشون رو به چنگ خودم در بیارم. شناخت من از طبیعت این فیزیک شیمیا این چیزی شیمیا این متعلق شناخت نمیشه. سوژه دائم در حرکت قرار داره. چطور میتونه یک انسان دیگر رو اوبژه بکنه؟ پس علم انسانی به معنای سوژتی به کلمه با این تعریفی که بیان کردیم ممکن نیست. متعلق شناخت نداره. متعلق شناخت باید اوبژه من بشه. اوبژه من هم رابطه سوژه اوبژه مثل انسان طبیعت، مثل منی که بخوام اونو به بازجویی بکشم اون رو باید مشخص میشه. من یه انسان دیگر رو میتونم اوبژه خودم بکنم. پس به این معنا اون انسان دیگه نیست. اما چطور ممکن میشه اون انسان چطور ممکن میشه؟ ممکنه که مثل آگوست بگه مثلا جامعه شناسی فیزیک اجتماعیه بالاخره باید اوبژه بکنیم انسان ها رو، بالاخره باید انسان ها رو اوبژه بکنیم، انسان ها همه رو فقط بکنیم، همه رو شاید احساسوازی انسان ها برای که نگاه پرسیم بسی باید بکنیم دیگه. همه انسان های احساس بکنیم آزده سراسده کنکور سراسده همه احساس بابا هر کنون فهم بکنه این احساس بازی کردن برجه اوبژه کردن احساسی برای انسان و اون احساسی انسان اوبژه میکنن واقعا. ولی توی نگاه دقیق‌تر نه، این هم از مایه های مطالب بکنه برای این برای این توی کتاب حقیقت درمش بادامش میگه همه میگه این رو همه توی نگاه مدرن تنها راه کشف حقیقت به معنی کلیت تصدق همین روشه، همین اوبژه کردن بادامش میگه بشوار یا آیا ما میتونیم از حقیقت شناخت دیگه به دست بیاریم که اون شناخت نباشه، رابطه سوژه اوبژه نباشه؟ این شناخت سوژکتی و رابطه سوژه اوبژه همون روشه دیگه، از بیکن شروع شد و الان هم هست. حقیقت و روش یعنی حقیقت آیا این حقیقت نیست اما روش سوژه اوبژه، روش اوبژه کردن متعلق شناخت مزومن نه، اما چی؟ اون چیزی که داشت بابش بازه شما بابش نه باسه رو محسنی رادوبر داده نه بعدی اندشان داره حرفی زدن. این علوم انسانی که الان محققه همه علوم انسانی سوبژکتیوه، اون کارش دسته بسیاری انسان ها رو بکنه هر یک نواه کنه، اما اون علوم انسانی که فقط به تک تک افراد به جزئیاتشون اهمیت بده و شناختش هم شناخت سوبژکتیو نباشه، اون چه علوم انسانی؟ یه علامت سوال بزرگ میتونم شما تحقیق و تلاش رو پذیرش کنم. آنچه که میخواستم بگم مفصل گفتم، چیزی کم نذاشتم. یه سری توضیحات هستش که ایشالا دوستان در رابطه با همین کلیات بهتون میگم. واقعا عذرخواهم وقتتون رو گرفتم، ببخشید. خلاصه من توی جمع‌آوری اینا هستم، دوستان سوال داشتن در خدمتتون باشم که حالا توسط خانم خدیجه